آقای پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز، همه ایرانی های خوب، همه زائرین کربلای ابا عبدالله الناصر.
سلامت باش، چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. بحث امشبتون رو به این سحر رو انشاءالله خواهیم شد.
بله بسم الله.
ادامه فرمودید دیشبتون خواهد بود.
بله طبیعتا من اگر اجازه بدید یک بار طرح کلی بحث رو تکرار بکنم که ما داریم به چه سمت و سوی حرکت میکنیم. ماه مبارک رمضان ماه توجه به فقیران و مستمندان، گرسنگان زمین هست و ما نباید انسانهای محدود و کوچکی باشیم، فقط به 4 تا در واقع یتیم و موضوعاتی از این دست در اطراف خودمون نگاه بکنیم، بلکه جامعه بزرگ، انسانهای بزرگ به رفع گرسنگی در عالم فکر میکنن. همین الان که ما اینجا هستیم گرسنگی و بیماری در غزه داره قوغا میکنه و در خیلی از مکانهای دیگه البته با ظلمهای مستقیم و غیر مستقیم مستضعفان عالم منتظر قومی هستن که هوشیار باشن بیان نجاتشون بدن، پای رکاب حضرت. ما به تعبیری بحث امام زمانی داریم که چگونه مقدمات فرج حضرت رو فراهم کنیم
و به نوعی همین دعایی که امر شدیم در ماه مبارک بعد از نمازهای یومیه بخونیم، اللهم اغن کل فقیر، یعنی یک نگاهی با این وسعت
ما بخوایم همراه با این دعا حرکت بکنیم. خب قدم اولش اینه که فقر رو در میان خودمون ریشه‌کن کنیم. این تهمت رذیلانه ای که بعضیا میزنن که جمهوری اسلامی به فکر مردم و عالم هست و فکر مردم خودش نیست، نه، ما جنگ داریم میکنیم، نبرد داریم میکنیم با موانع رفع فقر در خود کشور خودمون، که حالا من این موانع رو یک به یک ذکر خواهم کرد، در واقع به پر قبای مسجدی ها تا هیئتی ها برمیخوره تا دولتی ها و مجلسی ها و ما در یک وضعیت خوبی به سر نمیبریم که حالا متاسفانه دچار فقر و اینجور مسائل هستیم تصادفاً. نه، ما ساختاری این مشکلات رو باید ریشه کم بکنیم،
یه جای دیگر رو باید درستش بکنیم.
بله، اساسی باید بیایم با مشکل فقر برخورد بکنیم. فقر و مسائلی از این دست، فرصت طلبی هایی که موجب رانتخاری ها میشه، اینها همه ناشی از یک سبک زندگی است که این سبک زندگی رو دین قبول نداره و ما هم به این راحتی حاضر نیستیم کنارش بگذاریم. پس یک مقدمه کوتاه این که ما الان درگیریم با موانع ظهور، با موانع برقراری عدالت به معنای دقیق کلمه، درگیریم با موانع زدودن فقر، با عوامل ایجاد کننده فقر. اینها رو باید دقیق بشناسیم. پس بحث میتونه یک بحث تمدنی باشه که ما به سوی اون تمدن نوین اسلامی پیش میخواییم بریم و مقاومت های بینمون هست، باید بشناسیم مقاومت ها رو، اعتراف کنیم و هر چقدر تونستیم برطرف کنیم و هممون هم در این زمینه مقصریم، از حوزه علمیه تا دانشگاه، از مساجد و مذهبی ها تا غیر آنان، از عموم مردم تا مسئولین. البته مسئولین بیشتر گیرن همیشه. مسائل رو باید جدی گرفت. یک مقدمه رو روزهای اول ما گفتیم، من حالا نمیخوام طولانی بشه، با اون که علتهای مظلومیت امیرالمؤمنین رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در زمان ما همچین علتهایی هست یا نیست. امشب یک کمی صریح‌تر به این معنا می‌خوایم بپردازیم. بحث رو از این زاویه شروع کردیم. حسادت مقدمه این برای رقابت و عداوت اگر شد به صورت ناصحیح، این چالش اصلی حیات بشره. یک صفت اخلاقی نیست. بر مبنای این حسادت تمدن‌ها شکل گرفته. بر مبنای انواع برخوردها با پدیده حسادت. تمدن‌هایی که رو به اضمحلال هم هستن، بعضیاشون هم فروپاشی شدن، دورانشون گذشته و ما یک تمدن جدیدی رو می‌خوایم بگذاریم که برخوردمون در این تمدن در قسمت اول و هسته مرکزی برخوردمون با حسادت برخورد روشنیه. کمونیستا، سوسیالیستا یه جور برخورد داشتن با پدیده حسادت، لیبرالیست ها و اینایی که ادعای حقوق بشر و آزادی و سرمایه داری دارن یه جور فریب کارانه، البته بعضی از شعاراشون انصافا شعارهای خوبیه، فریب کارانه برخورد دارن. منتها لیبرالیزم رو امروز صهیونیست‌ها تصاحب کردن
به اسم رقابت،
به اسم رقابت آزاد، در حالی که رقابت واقعا آزاد
فریب کارانه است.
آره، زیر سلطه صهیونیست‌ها هستن، همون صهیونیست‌هایی که الان نتیجه شما داریم تو غزه می‌بینیم و اون جنایت‌ها رو دارن انجام میدن. اینا انواع برخوردهای ناصحیح با پدیده شوم حسادت هست. مسئله عمیق‌تر از این حرف هست. ما نشستیم اینجا وقت مردم رو بگیریم برای یه صفت اخلاقی که در حد یه صفت اخلاقی برخورد با حسادت تقریبا احدی نیست که آگاهی کافی نداشته باشه، همه بلدن. و این زشته ما بیاییم وقت مردم رو بگیریم برای یه چیزی که همه بلدن، خوشتون هم نمیاد. هر کسی توی روابط اجتماعی تو خودش این حسادت رو ببینه ناراحت میشه. ولی وقتی که حسادت پایه میشه برای تمدن، این دو شیوه برخورد یا شیوه دیکتاتوری که دیگه اصلا قابل بحث نیست، یعنی یک کسی که برتری میطلبد نسبت به دیگران زور بگوید تا درگیری ها بین برتری طلب ها کنترل بشود، یعنی یه دزد برجسته رو شما حاکم کنید جلو دزدای کوچولو رو بگیرید، اون روش دیکتاتوریه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود این بهتر از این است که مملکت هیچ سامانی نداشته باشد، که هر جامعه‌ای باید یک سرپرستی داشته باشه ولو کان فاسقا. خب برخورد دین چجوریه؟ برخورد پیغمبر چجوریه؟ ریشه مظلومیت پیغمبر اکرم، ریشه مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام این است که شیوه برخورد دین رو مردم نمیپسندن. ببینید هیچ وقت ما نباید مظلومیت امیرالمومنین رو محدود بکنیم به 4 تا آدم خلافکار، معاند، منافق، کافر الی آخر. خیلی بده، خیلی بده اینجوری نگاه کردن به تاریخ. یعنی جامعه شناسی رو برداری بذاری کنار، فقط یکی 2-3 نفر رو لعن کنی و بقیه هم معاف. میشه هم چیزی 2-3 نفر بعد بیان تاریخ اسلام رو اینجوری؟
نه دیگه، جریان دیگه در واقع
بله، نقش اون مردم باید معلوم بشه. برخورد دین با پدیده حسادت،
چرا برخورد دین رو با پدیده حسادت مردم نمیپسندن؟
احسن، به دلیل اینکه سبک زندگی مقابل حسادت که عموم مردم باید بهش مبادرت بورزن، سبک زندگی جمعی مواساتی مؤمنان است، سبک زندگی ایثارگران است، سبک زندگی جدا کردن حسابمون از همدیگه نیست. این سختشون بود مردم بپذیرن. اواخر حکومت رسول خدا مردم در حضور رسول خدا داشتن حسابشون از هم جدا میکردن. رسول خدا چی فرمودن؟ ببینید روایت رو خیلی صریحه میفرماین که انکم ستلقون بعدی اثره، شما بعد از من دچار انحصار طلبی خواهید شد. انحصار طلبی؟ الان تو کشور خود ما کلی قوانین حمایت میکنه از انحصار طلبی که اونقدر قانون از زندگی تعاونی ما نداریم. بعد میگیم چرا تعاونی همون هیچ وقت شکل نمیگیره؟ شما با این بحث سپرده تو بانک ها دارید تعاونی رو تضمین میکنید یا سود فردی آدم ها رو؟ یا مثلا انحصار طلبی رو ما تو مسجدها چجوری میبینیم؟ مردمی که میرن تو مسجدها نماز میخونن چقدرشون مشارکت دارن در اداره مسجد؟ مگه اداره کنندگان مسجد رسول خدا هستن؟ رسول خدا هم باشن با مشورت همه کار رو پیش میبرد. هر مسجدی به صورت غلط 3-4 نفر هیئت امنا داره، اینا صاحب همه چی هستن.
لذا مردم خود به خود خودشونو میکشن کنار نماز.
بله، اصلا راه نمیدن. نمازگزار چی کار هست تو مسجد؟ نمازگزار اونقدر که تو زندگی پیغمبر اکرم تو مدینه کاری بود، تو مسجدهای ما کاری نیست. باید شیوه اداری مسجد تحول پیدا کنه. داریم تو مسئله تو حکمرانیه. یا مثلا در سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من میخوام سوال شما رو جواب بدم، بله. خیلی بجا بود، فرمودید که مردم چرا
مشکل داره
اسلام رو نمیپذیرن. میفرماد امیرالمؤمنین الاستعفار یوجب الحسد، انحصار طلبی موجب حسد میشه. حسابمون از هم جدا کن. شما و بینندگان عزیز یادشون هست همه روایت امام باقر علیه السلام رو که فرمودن یاران آخرین امام که قیام میکند مرز مالکیت بین اموالشون نی.
اگر گرفتاری داشتی تونستی دست و جیب برادر دینیت بکنی، هنر کردی و بردی. باید اینجوری باشه.
الان سخت این حرفو تو جامعه پیاده کردن. مؤمنین هم راحت نمیتونن بپذیرن.
نمیپذیرن.
لااقل مسجد رو یه مقدارش رو این کارو بکنیم. من بعید میدونم جبهه شکل میگرفت بدون رابطه عمیق بین افرادی. بار دیگه هم اینجا عرض کردم آیه قرآن رو بخونم، میفهمند ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم
بنیان مرصوص.
بنیان مرصوص شدت اتحاد بین مؤمنین رو داره توضیح میده.
اصلا تو این اتفاقات کرونا اگر این همدلی مؤمنان نبود، اگر دست در دست
اندکی طلوع کرد احسن، حالا باید بانک ها تحول پیدا بکنن بر این ساختار کشور اداره بشود، نه اینکه تا کرونا تا سیل تموم شد دوباره گرگ بشویم. حضرت امام یه بار میفرمون گرگ ها وقتی میخوان بخوابن روبرو هم میخوابن که
یه وقتی آسیبی از هم به هم نرسه. بله،
قوانین ما اینجوریه، میشه
اعتماد ندارم.
بله، قوانین شبه لیبرالی میشه. بعد میفرماد الاستعثار یوجب الحسد و الحسد یوجب البغضه و البغضتو توجب الاختلاف. حسد موجب کینه میشه، کینه موجب اختلاف میشه. و الاختلافو یوجب الفرقه، موجب تفرقه میشه. و الفرقتو توجب الضعف، و اختلاف موجب تفرقه، تفرقه موجب ضعف. و ضعفو یوجب الضل، و الضلو یوجب زوال دوله. ببینید ضعف موجب ذلت و خاری میشه، ذلت و خاری موجب میشه دیگه شما قدرت نداشته باشید. و ذهاب النعمه، و از بین رفتن نعمت. ما میگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر کسانی که با هم متحد زندگی میکنن. تو وقتی حق داری اینو بگی و کلامت نافذ، خودت متحدانه زندگی کنی. اونا با هم ندارن که 5 میلیون 5 میلیارد دارن اداره میکنن، برا هم اونا میمیرن به دروغ، پوشالی اتحادشون. درست، ما به راستش هم اینجا این کار رو نمی کنیم.
و اون گلایه حضرت که اونها در باطلشون متحدن و شما در حقتون متفرق.
سن. چرا امیرالمومنین تحمل نمیشه؟ مردم کجا؟ مردم مگه مردن بیان از آقا حمایت بکنن؟ 4 نفر منافق که نمیتونن حضرت رو مظلوم قرار بدن. مردم هم نمیپسندن این سبک زندگی امیرالمومنین رو. طرف یکی از به اصطلاح مهمانهای رسول خدا، یعنی اون می اومدن مسجد درش باز بود، یا رسول الله من گرسنم، صدا زد کسی این رو بره اول خانه خودش رو، صدا زد از خانه من برید غذا بیارید. گفت تو خونه شما هیچ غذایی نیست، شما خودتون هم امشب گرسنه خواهید. فرمود کسی هست از اصحاب؟ معلومه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام برمی‌داره این فرد رو میبره خانه‌ش. آمدن خانه، غذا بنزه یه نفر هست، حالا چند تا بچه دارن؟ دو تا بچه دارن. چرا خاموش کردن؟ اینها به ظاهر سر صدا کردن، به غذا خوردن، اونم غذا رو گذاشتن جلوش. بله شما میل بفرمایید. این سبک زندگی رو مردم نمیپسندیدن. حساب حساب کاکا برادر. البته من مردم رو نمیخوام قصر قرار بدم.
البته یه چیزی بگم آقای پناهیار، ما ایثار رو نه ایثار رو تحسین میکنیم.
بله،
ولی پای خودمون که وسط نیستن.
ببینید تحتاج الاخوه فی ما، تحتاج الاخوه فی ما بینهم الی ثلاثه اشیاء. امام صادق علیه السلام برادران به 3 چیز احتیاج دارن تا اینها رو داشته باشن، بتونن زندگی مجتمع مؤمنانه رو درست بکنن. میفرماید به تناسف، اولا نسبت به هم دیگه انصاف داشته باشن. مرحله بالاتر تراحم، به هم رحم بکنن. مرحله بالاتر نفی حسد، رقابت‌های حسادت آمیز باید از بین بره. بعد می‌فرماید اگر اینجوری بشه وحیه ترک الحسد، من ادامه یکمی حسب میکنم وقت نیست، ترک الحسد اگر اتفاق بیفته فیما بینهم لعلا یتحذبو، تا اینکه حزب حزب نشن. ما اصلا انتخاباتمون بر اساس تحذب و نوعی رقابت هایی است که سرشار از حسادت، مخصوصا اونجایی که پای دو قطبی بودن در میون میاد. ما فرهنگ سیاسی رو تغییر بدیم، از این فرهنگ سیاسی مدیران خوب در نمیان. فیتشتت امرهم و تواصل لیکون ذلک هادیا لهم علی الالفه و تعاون لتشملهم العزه. خلاصش اینه که باید تعاون داشته باشن تا عزت پیدا بکنن. ما بعضی از رقابت ها رو تو زندگی خودمون رسمیت شناختیم. حالا آیه قرآن هست در این باره، من روز بعد میخونم. امروز یه وعده کردیم از حضرت خدیجه
سلام الله علیه
صحبت بکنیم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام اسوه زندگی ایثارگران است و یکی از دلایلی که مردم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، یه بار دیگه ما اینجا گفتیم، به دلیل از خودگذشتگی فوق‌العاده و عجیب غریبی که داشت آبروی همه رو می‌برد. امیرالمومنین یه جوری ایثارگران زندگی می‌کرد، همه پیش او احساس می‌کردن آدم نیستن، مؤمن نیستن. این سبک زندگی خب موجب میشد به بغض حسد. ببینید سبک زندگی مؤمنانه مواساتی جمعی اگر در یک جامعه نباشد، امیرالمومنین در اون جامعه مظلومه. هنوز هم تو مساجد ما میتونه این اتفاق بیفته. یه جمعی اگر زیادی ایثارگرانه زندگی بکنن، بقیه ازشون ممکنه نفرت پیدا کنن. نمیدونم، حالا که نشده فعلا. و بعد اون کجاش برمیگرده به حکمرانی؟ اونجایی که شما قوانین رو الان یه نفر سود سپردش تضمین شده دیگه میذاره تو بانک.
بله.
تعاونی ها چقدر تضمینن؟ هر جا تعاونی تشکیل شد، به زمین خوردن این تعاونی رو دولت تضمین کنه. تا حدی هست ولی بسیار ضعیفه. بعدی که مردم
رغبتی ندارند.
ببینید قوانین باید به این سمت بره. حالا همه اینا رو بگذاریم کنار. من میخوام از مثال حضرت خدیجه
سلام الله
علیها نگذرم. بی تردیدشون ثروتمندترین فرد قریش بودن. نکته بسیار مهم درباره ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها این است که آوردن این ثروت به او به ارث نرسیده، با شایستگی خودش که شم تجارت و کسب و کار
ثروت رو کسب کرده، به دست آورده.
درست شد؟
بله.
همه این ثروت رو در اختیار رسول خدا گذاشت، تمامش رو از دست داد، تقریبا در گرسنگی از دنیا رفت. بعد آخر عمر شریفشون صدا میزنن یا رسول الله میشه منو ببخشی؟ من تقصیرات و قصورات
اگه کوتاهی کرده باشه.
رسول خدا شروع میکنن گریه کردن. بعد صدا میزنن میشه من یه مطلبی رو روم نمیشه به شما بگم، به فاطمه بگم به شما منتقل کنه. حضرت بلند میشن، حضرت صدیقه کبرا دختر 3-4 ساله کنار حضرت خدیجه مینشینه. بعد صدا میزنه که یا فاطمه میتونی به پدر بگی عبای خودش رو برای من کفن کنه؟
یعنی به همین اندازه خودش رو محق نمیدونه.
ببین این الگوی تأسیس تمدن اسلامی است. الگوی تمدن عظیم اسلامی حضرت خدیجه است. ما چگونه میتونیم به حضرت خدیجه شباهت پیدا بکنیم؟ ما این حرفها رو باید تبدیل کنیم به ساختارهای اجتماعی
و باز همین الگو تو جامعه اون روز تحمل نمیشه.
تحمل نمیشه،
یعنی وقت ولادت از زهرا از خدیجه تنها بود.
بله، میگذارن کنار، حسادت بهش میورزن. آقا چرا به از خدیجه شما حسادت میورزید؟ هر کسی در کرم پیشتاز باشه در این ایثارگری، در روایت هست مورد حسادت شدید قرار میگیره، چون نرخ رو تغییر داده. من الان یک خاطره ای بگم از یک نماینده مجلس. هر نماینده مجلسی یک ذره آدم خیلی خوبی نباشه ناراحت میشه. امتحان کنین. آقای ابو ترابی آزاده مرحوم،
خدا رحمت،
پسرشون میفرمودن که یه مدتی سحرا میومد خونه با لباس خاکی، گفتیم آقا شما که همش اینور اونوری، یالا چی شده سحرا میای خونه شبا هم نمیخوابی، این لباستم چرا خاکیه؟ بعد معلوم شد که یه جام رزمنده‌ای یالا ایثارگر هر چی بوده میاد میگه که آقا من زمین بهم دادن نمیتونم بسازم. ایشون میگه بیا من نامه بدم برو در واقع وام بگیر،
وام بگیر شروع کن.
میگه وامو که دارم، ایثارگری به همه میدن این وام رو، ولی من نمیتونم بسازم تا سقف بیاد. تو نماینده شدی یالا. ایشون یه کمی فکر میکنه میگه آدرسو بده، شبو میره براش بنلی کردن.
الله
دقت فرمودید، خوب شد ایشون مرحوم شد. و یه بار بهشون عرض میکردم که نمیشه آدم زندگی شما رو بگه با حضور خود شما. البته خوب شد به مبالغه.
بله بله میگم من بله.
ریشه های مظلومیت اینجاست. البته باید ابتدا بزرگترهای جامعه دست به کار بشن. رسول خدا و امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه دست به کار شدن، اون جامعه تنهاشو گذاشت. من فکر میکنم قوانین و شیوه حکمرانی و مسئولین در این زمینه پیشتاز بشن، انشاءالله تنها نمیمونن.
انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکره. دعا بفرمید.
خدا انشاءالله طاقت زندگی در مدینه پیامبر رو که خانه هاشون رو نصف میکردن به همدیگه میدادن و یکی ایثارگری عجیبی بود که حالا آیات قرآنش رو برای دوستان خواهم قرائت کرد. خدا تحمل زندگی در مدینه پیامبر اکرم رو به ما عنایت بفرمه.
انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکرم.